أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه ونجيبه محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في العالمين. اللهم اجعلنا من انصاره و اعوانه و دابین عنه. در بحث تعریف علم اصول به یک تعریف دیگر میرسیم که از مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه هست. تعریف ایشون خب ویژگی‌ها و امتیازات رو داره که در بیانش انشاءالله تفصیلاً عرض خواهد شد. تعریف ایشون از علم اصول این است که علم الاصول هو العلم بالعناصر المشترکه فی الاستدلال الفقهی خاصتاً، علم به عناصر مشترکه‌ای که به کار گرفته میشه در استدلال فقهی فقط، نه در استدلال های دیگه. این عناصر مشترک التي يستعملها الفقيه که فقیه میاد به کارش میگیره، که دلیل على الجعل الشرعي الكلي به کار میگیره، به عنوان این عناصر مشترک رو به کار میگیره به عنوان دلیلی بر جعل شرعی کلی، که نتیجهش در واقع احکامی است که ما در فقه میبینیم. این تعریف ایشان هست. خب این تعریف همونطوری که خودشون به تفصیل بیان میکنن از ویژگی هایی برخوردار. اولین ویژگی که ایشان برای این تعریف ذکر کردن، گفتن که علم به عناصر مشترک در استدلال فقهی. این عناصر مشترک که در واقع مورد توجه ایشون قرار گرفته، بیان این رو میکنه که مباحث اصولی و قواعد اصولی قواعدی هستند که در همه ابواب فقهی قابل پیگیری هستند، نه در بابی دون بابی. این خب یه ویژگی قواعد اصولی خواهد بود. این قواعد اصولی ویژگیشون این است که در عموم ابواب فقه قابل پیگیری هن و قابل اعمال هن. با این ویژگی که ذکر شد، در واقع بعضی از مباحث و گزاره ها از تعریف علم اصول خارج میشه. مثلا فرض بفرمایید که اگر ما گفتیم که در بحث لغت کلمه سعید مثلا بر چه معنایی دلالت میکنه، این بحث اصولی نمیتونه باشه. چرا؟ به خاطر اینکه در جمعی ابواب فقهی کاربرد نداره. این یه ویژگی. اما مباحثی مثل حجیت ظهور، مثل دلالت صيغه امر بر وجوب، اینا در واقع قضایا و گزاره هایی هستن که در جمیع مباحث فقهی قابل پیگیری هستن. خب این پس یک ویژگی تعریف که باید به اصطلاح قواعد اصولی ما قابل اجرا و پیگیری در جمیع ابواب فقهی باشه. نکته دومی که در این تعریف ایشون وجود داره، این بحث به اصطلاح تعبیر فی الاستدلال الفقهی هست. هو العلم بالعناصر المشترکه فی الاستدلال الفقهی. باید این عنصر مشترک و این گزاره های عمومی که قرار در ابواب مختلف قرار بگیره، باید عرض می شود که تعیین تکلیف بکنه برای مکلف در برابر حکم شرعی کلی، یعنی فقهیت موضوع هم مورد توجهه. بنابراین این عنصر مشترکی که به عنوان قاعده فقه، قاعده اصولی میاد در عموم ابواب فقه به کار گرفته میشه، نتیجه ای رو که به دنبال میاره عبارت از حکم شرعی کلی فقهیه، محصولش باید حکم شرعی کلی فقهی باشه. خب به این ترتیب اگر ما قواعد فقهی داریم که اینها در شبهات موضوعیه به کار گرفته میشن و مورد موارد جزئی رو برای ما بیان میکنن، این موارد طبعا تحت این عنوان علم اصول قرار نمیگیرن. مثلا فرض بفرمایید که ما یک اصالت و صحه داریم، مثلا اصالت و صحه در مورد فعل غیر مثلا اجرا میکنیم، یا فرض بفرمایید قاعده فراق داریم، قاعده فراق رو در موارد متعددی هم در ابواب مختلف ممکنه به کار ببریم، اما موردش مورد شبهات موضوعی است. نتیجه ای که ما از قاعده فراق میگیریم، نتیجه ای که از اصالت و صحه میگیریم در خصوص شبهات موضوعی است و نتیجهش حکم شرعی کلی نیست، در حالی که نتیجه قواعد اصولی حکم شرعی کلیه. بنابراین این موارد از قواعد فقهی خارج میشن از تعریف علم اصول. مورد بعدی که ایشون اشاره کردن در اینجا، گفتن که فل استدلال فقهی خاصتن، این عناصر مشترک، این قواعد کلی، اینها باید در قیاسی به کار گرفته بشه که اون قیاس فقط و فقط نتیجه فقهی داره و این قواعد اصولی کاربردشون در قیاسات فقهیه و در استدلال‌های فقهیه. بنابراین اگر ما یه عناصر مشترکی داشتیم، قواعد کلی داشتیم، اما اینا ارتباطی به قیاسات فقهی نداره، ارتباطی به استدلال‌های فقهی نداره، بلکه در جاهای دیگه به کار گرفته میشه. مثلا قواعد منطقی، این قواعد منطقی هم عناصر مشترک است، در استدلال هم به کار گرفته میشه، اما اختصاص به فقه نداره. قواعد منطقی و گزاره های مربوط به اون در علم فقه، در علم اصول، در علم فلسفه، در علم کلام و در بسیار عموم علوم دیگه به کار گرفته میشه و اختصاصی به فقه نداره. بنابراین با این خاصتن گفتیم فل استدلال فقهی خاصتن، اون موارد عامتر رو که فقط ارتباط با فقه نداره، با جاهای دیگه هم ارتباط داره، اونا رو هم خارج کردیم. بنابراین امثال قواعد منطقی در اینجا برای ما نمیتونه تحت عنوان علم اصول قرار بگیره. ویژگی بعدی که ایشون ذکر فرمودن اینه، علم به عناصر مشترک فی الاستدلال فقهی خاصتن التي يستعمل الفقيه، که فقیه میاد این عناصر مشترک رو به کار میگیره، كدلیل علی الجعل شرعی الکلی، به عنوان دلیل بر حکم شرعی کلی، علی الجعل شرعی الکلی، بر اون جعل دلیل میگیره. حالا ایشون میگن که این رو که فقیه میاد به عنوان دلیل، این عناصر مشترک رو به عنوان دلیل بر جعل شرعی کلی در نظر میگیره، مهم نیستش که نحوه دلیلیت دلیل چگونه باشه. این عناصر مشترکی که ما صحبت میکنیم ممکنه نحوه دلیلیتش به انواع مختلف و اشکال مختلف باشه. ما در علم اصول، قواعد اصولی و مسائل اصولیمون تنها به یک شکل نیست، به شکل‌های مختلفه، اما این مدخلیتی در تعریف ما نداره. نحوه ها چی جوریه؟ یه نحوه ای که ما در اونجا داریم اینه که بعضی از قواعد اصولی ما دلیل لفظی هست. تو مباحث الفاظ یه سری مباحث رو ما داریم که مثلا میگیم صيغه امر دلالت بر وجوب میکنیم، بس بحث لفظیه. خب نحوه دلالت این عنصر مشترک و این قاعده اصولی لفظیه. خیلی خوب، این یه شکلش. گاهی اوقات این عنصر مشترک حکم دلیل عقلی رو داره، همون تو بحث ملازمات عقلیه، مثلا اینکه اگر چیزی خودش واجب بود مقدمش هم واجبه، این بحث اصولیه دیگه. امر به شیء اقتضای نهی از ضد رو میکنه. تصمیممون در مورد اجتماع امر و نهی چیه و مباحثی از این، یا اشتراط قدرت در متعلق تکلیف، اینا همه چیه؟ مباحث اصولی که در واقع از جنس عقلیه. اینم در واقع یه نوع بحث‌های اصولی و قواعد مشترک قابل پیگیری. سومین نحوه‌ای که برای قواعد اصولی در نظر گرفته میشه عبارت از تعبیری است که ایشون خودش به استقرایی میکنه. حالا این رو ما بپذیریم یا نپذیریم این تقسیم بندی ایشونو، ولی اصل مطلبشون درسته. مثلا ایشون میفرماد که ما وقتی که در علم اصول بحث میکنیم که الاجماع و حجتون، مثلا تواتر حجتون و مواردی از این دست، اینا به نحو استقرایی دلالت بر حکم الهی میکنه، روی حساب احتمالات میاد ما رو به حکم خدا میرسونه. وقت بحث از حجیت این مباحث اصولی بحثیه که از باب دلیل عقلی استقراییه. خب اینم باشه، اینم یه نوع در واقع مباحث علم اصوله که در واقع نحوه دلالتش به نحو عقلی استقراییه، اما اینم مانعی نداره. چهارمین نحوه دلالت عبارت از این است که ما جعله الشارع دلیلا لتشخیص وظیفه العملیه، اون چیزی که شارع برای وظیفه عملی ما معین کرده، حالا میخواد از نوع امارات باشه که بر اساس کشف و طریقیت الواقع حاصل میشه، میخواد اصول عملیه شرعیه باشه، مثل براءت شرعیه یا امثال اینها که کاشفیت البته نداره اما رفع حیرت میکنه در عمل. اینم چهار تا. گاهی وقتا نحوی دلالت دلیل عبارت از دلالت بر اساس عقل عملیه، این متفاوت با اوناست. این همون مواردیست که ما میگیم که عقل در برابر یک واقعیتی که شک داره و حیرت داره وظیفش رو چی تشخیص میده، خود عقل چی تشخیص میده. در اونجا حالا مثلا فرض بفرمایید میگیم برای اینکه این بتونه عذر داشته باشه در مقابل تکلیف محتمل، مثلا باید احتیاط عقلی رو پیشه کنه، یا فرض بفرمایید که میتونه براءت عقلی رو اجرا بکنه، چون مثلا فرض بفرمایید قبح عقاب بلا بیان رو مبنای خودش قرار میده، یا تخییر عقلی رو به کار میگیره. بالاخره عقلی که اینجا تصمیم گیرند. مرحوم آقای سر، این نکته رو توجه بفرمایید، مرحوم آقای سر میفرمایند که هر پنجتای اینها میتونه نحوه دلیلیت دلیل ما رو در این عناصر مشترک و قواعد اصولی که ما میخواییم در علم اصول بحث کنیم تعیین بکنه و از این جهت مشکلی در میان نیست. بنابراین با این ملاحظه دوباره به تعریف برمیگردیم. ایشون میگه علم اصول علم به عناصر مشترک و عام یعنی قواعد کلی است که در استدلال فقهی به طور خاص به کار گرفته میشه. این قواعد رو فقیه به کار میگیره به عنوان دلیل بر جعل شرعی کلی، دلیل بر جعل شرعی کلی میگیره. خیلی این خلاصه تعریف ایشون. و بعدم گفتن که به عنوان دلیل میگیره خواه نحوه دلیلیتش اون اولی باشه، دومی باشه، تا پنجمی، از این جهت فرقی نمی کنه. در اینجا همونطوری که ملاحظه می فرمایید کار آقای صدر یه طوریه که با این نحوه دلیلیت ادله گویی که میخواد اون کاری که مرحوم آقای آخون کرد که برای اصلاح تعریف مشهور ایشون اومد کار رو به دو شق تقسیم کرد، یکی بحث حکم شرعی، یکی هم بحث اصول عملیه عقلی و بحث های عقلی مثل دیگر، مثل فرض بفرمایید که انسداد بنابر حکومت. آره اونجا اومد ایشون دو شقه کرد، گویی که اون شق اول کفایت برای شق دوم نمی کرد و برای همین هم ایشون به مشهور اعتراض کرد. اصول عملیه عقلی و مباحث عقلی رو جدا کرد. کاری که آقای صدر میکنه اینه که کدلیل علی جعل شرعی کلی رو با اون توضیحی که در مورد انواع دلیلیت میاد بیان میکنه، میگه دلیلیت یا به شکل شرعی هست یا به شکل عقلیه، به هر شکلی که باشه تحت تعریف ما قرار میگیره. سؤال: آیا ما در احکام عقلی مگه جعل شرعی داریم؟ در احکام عقلی ما فقط معذریت و منجزیت داریم. عقل میگه شما دیگه اگر اومدید احتیاط کردید دیگه معذور، یا اگر در موردی اومدید شما در یک جایی مثلا 5 تا مورد هست، این 5 تا رو شما در علم اجمالی به اطراف که دارید هر می شود که به شما میگه که یکی از این 5 تا وقتی که میدونید نجسه اجتناب از همه اطراف مثلا محصوره لازمه. اینجا میگه حکم الهی بر شما منجزه، بنابراین باید احتیاط کنی. چه منجزیت چه معذریت، هیچ کدومشون حکم شرعی واقعی نیست. شما نمیدونیم ممکنه واقعا این ظرف برو که ما میخواییم بخوریم این نجس نباشه، حکم واقعیش در عالم واقعی این آب باشه، اما چون نمیدونم کدوماشه یکی از این 5 تاست، بنابراین این 5 تا رو من کنار میذارم. چرا این کارو میکنم؟ برای اینکه حکم شرعی بر من منجس شده، من میدونم بالاخره یکی از اینها نجسه، اینجا باید احتیاط بکنم. حکم عقل احتیاط. خب ما در اینجا پس منجزیت داریم و معذریت. منجزیت و معذریت هم خودش حکم شرعی نیست، فقط برای اینه که تحفظ بر واقع شده باشه و ما در مقابل خداوند اگر در عالم واقعی یکی از اینا نجس باشه ما بتونیم در قیامت جوابگوی او باش. خب بس این بود که حالا اینجا حکم شرعی نیست، پس چرا شما میگید که دلیل علی جعلش جعل شرعی کلی شامل موارد حکم عقلی هم میشه؟ حکم عقلی که جعل شرعی کلی نداره که، حکم عقل فقط به این که احتیاط کن مبادا حکم در کار باش. پاسخی که میشه از طرف ایشون داد همینه که ما میایم از این احکام عقلی که خودش حکم شرعی نداره چه استفاده میکنیم؟ استفاده میکنیم در اون جایی که مثلا منجزیت داره برای تحفظ بر حکم شاره. خب در اینجا ممکنه با میدونیم یکی از اینا نجسه دیگه، درسته؟ میدونیم یکی از اینا نجسه، با احتیاط میایم یه سپری درست میکنیم برای اینکه اگر یکی از اینها رو ما الان بخوایم بخوریم ممکنه اونی باشه که واقعا نجس باشه، با احتیاط میایم در واقع اجتناب میکنیم از ارتکاب حرام. پس تحفظ میکنیم به وسیله این احتیاط عقلی بر حکم واقعی. خیلی خوب، این یه جوری تحفظ بر جعل شارع است، تحفظ بر حکم کلی شارع است. شارع میگه که به ما مایع نجس حرامه یا نه، به ما فرموده دیگه، هر مایع نجسی خوردنش حرامه. من با احتیاط میام تحفظ میکنم بر اون حکم شرعی واقعی. بنابراین توضیحی که میشه برای فرمایش ایشون داد اینه که با این کدلیل علل جعل شرعی کلی ما میایم در واقع حتی احکام عقلی رو هم داخل همین تعریف میکنیم، به خاطر اینکه اون احکام عقلی هم میخواد حفظ حکم شارع رو بکنه و حکم واقعی رو در واقع بتونه ما رو بهش به نحوی واصل بکنه. این رو مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه هم سعی کردن که با تعبیر استنباط، استنباط رو در واقع یه معنای وسیع تری براش بگیرن، که استنباط اهم از این باشه که ما حکم شرعی رو به دست بیاریم یا حکم عقلی که در واقع به هر حال میتونه یه جوری تحفظ بر حکم شرعی واقعی داشته باشه رو. و پس آقای صد از ایشون به نظر میرسه که بهره مند شده تو این قسمت، از آقای خویی. آقای خویی هم به نظر میرسه که از مرحوم اصفهانی این رو گرفته، که حالا به فرمایش اصفهانی هم بعد از فرمایش مرحوم صد میرسه. حالا قبل از اینکه به فرمایش مرحوم اصفهانی برسیم، ببینیم که آیا به این تعریف آقای صدر ایرادی وارده یا ایرادی وارد نیست. یه ایراد به اصطلاح که بر خیلی از تعریف‌های قبلی هم وارد بود، به تعریف ایشون هم وارده، خیلی هم مهم نیست البته، چون ایشون هم توجه داره که موضوع از چه قراره، منتها خب در تعبیر خورده‌ای باید دقیق‌تر عمل کرد. این که فرمود علم الاصول هو العلم بالعناصر المشترکه، علم اصول علم به عناصر مشترک. این علم به رو قبلا گفتیم که هیچ مدخلیتی در این که علم اصول علم اصول باشه نداره، هیچ علمی، هیچ دانشی علم به اون مدخلیتی در دانش بودن اون نداره. ما بدونیم یا ندونیم این قواعد مشترک بالاخره عرض کنم که اصولی هستن، این چون اشکال قبلا گفتیم دیگه روش تأکید نمی کنم.
نظرهای
سیستانی تموم بکنیم، آخه هنوز بذاریم حرف آقای صدر رو تموم بکنیم نکاتشو. اشکال اول اینه به فرمایش مرحوم صدر. اشکال دیگری که بعضی ها کردن، بعضی از معاصرین فرمودن که گفتند که اصول چون این تعریف شما اصول عملیه رو شامل نمیشه، بنابراین تعریف شما تعریف قابل قبولی نیست. پاسخش همونی بود که خود آقای صدر توضیح داد، خب من طوری موضوع رو تعریف کردم که شامل اصول عملیه هم بشه. بنابراین این اشکالی که به آقای صدر شده اشکال واردی نیست. بعضی از شاگردانشون یه اشکال دیگه‌ای کردن به آقای صدر، این در واقع که اشکال قابل توجهیه و نکته دقیقیه. اشکال اینه که شمای بزرگوار سیدنا آقای صدر اومدید گفتید که علم الاصول هو العلم بالعناصر المشترکه فی الاستدلال الفقهی خاصتن، باید این قواعد کلی اصولی به گونه‌ای باشه که فقط در استدلال فقهی به کار گرفته بشه ولذا گفتید قواعد منطقی خارج میشه، چون اینا فقط در استدلال فقهی به کار گرفته نمیشه، در عموم معارف به کار گرفته. وقت اینجا دو تا اشکال پیش میاد برای این تعبیر. اشکال اول اینه که اینجا یه خلط صورت گرفته و اون خلط اینه که قواعد منطقی چه قواعدیه؟ مگه قواعد مضمونی هستن؟ یعنی به ما محتوا میدن مگه قواعد منطقی؟ هرگز. قواعد منطقی قواعد شکلی هن، ولی ما میتونیم به صورت فرمول ریاضی بنویسیم آ ب است، ب جیم است، پس آ جیم است. هرچی تو این محتوا بریزی این قاعده جواب میده، مثل یه ظرف میمونه. خب وقتی قصه از این قراره، بنابراین چه لزومی داشت که شما منطق رو خارج کنید؟ منطق اصلا در عرض قواعد اصولی نیست، چون قواعد اصولی برخلاف منطق قواعد مضمونی هست. خبر واحد حجت است، ظهور حجیت داره، اینا همه مضمونیه. در منطق ما، در منطق سوری یک دونه قاعده مضمونی نداریم، محتوا به ما نمیده که، مثل یه قالب میمونه، مثل موم میمونه که شما به هر شکلی میتونی در بیاری. شما باید قواعدی رو خارج میکردی که مضمونی بود. قاعده فقهیه رو خارج میخواید بکنید با این تعریف هایی که دارید خوبه، قواعد رجالی رو، قواعد درایه رو، قواعد فلسفی رو، قواعد کلامی رو، هر چی بخواید خارج بکن، چون همه مضمونیه، محتواییه، مادهش در واقع مورد توجه. اما نباید قاعده اصولی رو شما خارج کنید، چون قاعده منطقی رو، چون قاعده منطقی اصلا در عرض قواعد مضمونی نیست. این نکته قابل توجه خوبی بود. اشکال دومی که ایشون میکنن با همین قید خاصتن، میگن شما برای چه قید خاصتن رو آوردید؟ آوردید گفتید که علم اصول علم به عناصر مشترکه ایست که در استدلال فقهی فقط به کار گرفته میشه. خب این قواعد اصولی که در اینجا به کار گرفته میشه، خیلی هاش ممکنه در جاهای دیگه هم به کار گرفته بشه، در علوم دیگه هم به کار گرفته بشه. این قید خاصتاً مضره. اگر ما یک گزاره کلی و اصولی رو داشته باشیم که این مثلا در علم نحو به کار گرفته شده باشه، در یه دانش دیگه که اصلا ما خبر نداریم اونجا به کار گرفته شده باشه، اینو ما باید بیاریم توی گزاره، توی گزاره های اصولی؟ چرا نباید بیاریم؟ خب در اینجا از یه جهتی ازش بحث میشه، در اونجا استفاده دیگه میشه. این که در یک گزاره شما در دو علم دو استفاده بکنید، آیا موجب میشه که شما دیگه این گزاره رو نگید اصولیه؟ نه، در اینجا میاد ضمن قواعد اصولی ما در نظر گرفته میشه، میره در یه دانش دیگه در ضمن قواعد اون دانش در نظر گرفته میشه. چه لزومی داره که
حیثیتاشو هم تفاوت میکنن؟
آره دیگه، یعنی جزو، چون یه گزاره است میره در ضمن مجموعه گزاره های دیگه، مثلا جغرافیای معرفتی اون دانش متفاوت میشه. بنابراین این قید خاصه دیگه بچی برایش نیست. نکات خوبی بود، ولی در اصل تعریف آقای صدر که غیر از این واژه ایشون حرفی نداره. این نکاتی بود که در مورد دیدگاه آقای صدر بود. پس محصل بحث این شد، تعریف آقای صدر اگر از یکی دو تا نکتش بگذاریم در مجموع تعریفی است که میشه روش اتکا کرد و مبنا قرار داد، بو این که شاید بهتر باشه برخی تعابیرش روشن‌تر باشه تا دیگه اشکالی که بعضی از معاصرین به ایشون کردن که اصول عملیه خارج شد، اون اشکالا دیگه وارد نباشه. گفتیم که مرحوم آقای صدر متأثر از مرحوم آقای خوئیه در این معنای کلی جعل حکم شرعی و اینها، که هم شامله در واقع معمول احکام شرعی بشه و هم شامل احکام عقلی بشه. ایشون متأثر از آقای خویی، مرحوم آقای خویی هم خودشون متأثر از مرحوم اصفهانی هستن.
آقای صدر در سایه خویی رفته بود؟
بله. عرض کنم حضورتون که مکررم ایشون به تعبیر به سیدان الاستاد میکنه در همون بحث در فرمایش مرحوم اصفهانی وارد میشین، تعریفی که اون بزرگوار از علم اصول کرده. بعد از این که متعرض مرحوم آقای آخون میشه، مرحوم اصفهانی، و اشکالاتی رو به تعریف آخون میکنه، ایشون فرمودن که بهتره که با این توضیحاتی که ما دادیم بگیم که علم الاصول ما یبحث فیه عن القواعد الممهده لتحصیل الحجت علی الحکم الشرعی. علم اصول بحث در مورد قواعدی میکنه که این قواعد ممهد است برای چی؟ تحصیل حجت بر حکم شرعی. خب از مرحوم اصفهانی سوال میکنیم که خب حجت یعنی چی؟ میفرماید که حجت در واقع در اینجا به معنای تنجیز واقع، یعنی ما با حجت میایم دسترسی خودمون رو به واقع به نحوی محقق میکنیم.
یعنی چی؟
گاهی اوقات ما از طریق احکام شرعی، مثلا ادله لفظی، گاهی وقتا از طریق ادله‌ای که در استلزامات عقلیه گفتیم، مقدمه واجب واجبه، اینا میایم وارد موضوع میشیم، و گاهی اوقات هم از طریق احکام عقلی که از طریق احتیاط عقلی به دست میاد، از طریق براءت عقلی به دست میاد یا تخییر عقلی به دست میاد، تحفظ بر اون واقع میکنیم. اینو توضیح شده فرمایش مرحوم صدر مفصل دادیم. به این ترتیب تحصیل الحجه میاد هم پوشش میده ادله شرعیه رو، هم پوشش میده ادله عقلیه. بنابراین قول به انسداد بنابر حکومت و همینطور تخییر عقلی، براءت عقلی، احتیاط عقلی، همه تحت عنوان این تحصیل الحجه در واقع قرار میگیره. این فرمایش مرحوم اصفهانی خیلی هم جمع و جور. خیلی خوب، این تعریف مرحوم محقق اصفهانی بود. تعریف خوبی است و میشه روش در واقع متمرکز شد، اگرچه با بعضی از تعابیری که در کلام برخی از بزرگان بود شاید بشه یه مقداری این تعریف رو روشن‌تر و آشکارتر مطرح. و صلی الله علیه